با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید. کتاب تثنیه، ادامه فصل 5. دوستان عزیز، در برنامه امروز نیز به سخنان موسی که تکرار و تفسیری از ده فرمان برای نسل جدید می باشد توجه خواهیم کرد. خوشحال می شویم که ما را در مطالعه و بررسی این فصل همراهی کنید. در کتاب تثنیه فصل 5 آیه 2 الی 3 می خوانیم: خداوند خدایمان در کوه حوریب عهدی با شما بست. این عهد را نه با پدرانتان بلکه با شما که امروز زنده هستید بست. خدا شریعت را در مصر به آنها نداد. در زمانی شریعت به آنها داده شد که در بیابان حوریب، یعنی نزدیک کوه سینا، در سرگردانی بودند. شریعت به قوم اسرائیل داده شد. تثنیه فصل 5 آیه 4 الی 6 میگوید: او در آن کوه از میان آتش رو در رو با شما سخن گفت. من به عنوان واسطه‌ای بین شما و خداوند ایستادم، زیرا شما از آن آتش می ترسیدید و بالای کوه پیش او نرفتید. او با من سخن گفت و من قوانینش را به شما سپردم. آنچه فرمود این است: من خداوند خدای تو هستم، همان خدایی که تو را از اسارت و بندگی مصر آزاد کرد. می‌بینید که قوم اسرائیل در سرزمین بت‌ها در مصر زندگی می‌کرد. بنی اسرائیل در دوران بت‌پرستان زندگی می‌کرده است. تثنیه فصل 5 آیه 7 ادامه می‌دهد: تو را خدایان دیگر غیر از من نباشد. اولین گناه انسان این نبود که بی خدا یا ضد خدا شد، بلکه چندین خدا را پرستید. برای مثال در برج بابل قربانگاهی ساخت. در آن قربانگاه احتمالاً برای خورشید قربانی می کردن. خورشید و سیارات جزو اولین چیزهایی بودند که انسان بعد از رویگرداندن از خدا پرستیدند. بدون شک بعد از طوفان عظیم به خاطر ترسشان رعد و برق را نمی پرستیدند. آنها خورشید، یعنی یک مخلوق، را به جای خالق آن پرستیدند. به خاطر پرستش خدایان زیاد خدا گفت: تو را خدایان دیگر غیر از من نباشد. این موضوع چند خدایی تا زمان داوود که بی خدایی شروع شد ادامه یافت. تا قبل از دوران داوود انسان‌ها آنچنان به انواع مکاشفات خدا نزدیک و یا با آنها روبرو بودند که نمی‌توانستند بی خدا یا ضد خدا باشند و وجود او را انکار کنند. مکاشفه خدا هنوز در ذهن و افکار آنان بود و کسی وجود خدا را رد و تکذیب نمی‌کرد. بر طبق مزمور 14 آیه 1، در دوران داوود احمقان فکر می‌کنند که خدا نیست. معنی کلمه احمق در لغت اصلی در اینجا یعنی دیوانه. انسانی که بگوید خدا نیست یا دیوانه است یا صادق نیست. اولین فرمان از ده فرمان حتی درباره ایمان نداشتن بر وجود خدا مطلبی نمی‌گوید، بلکه پرستش خدایان متعدد را ممنوع می کند. در تثنیه فصل 5 آیه 8 الی 10 می خوانیم: هیچ گونه بتی به شکل حیوان یا پرنده یا ماهی برای خود درست نکن. در برابر آنها زانو نزن و آنها را پرستش نکن. زیرا من که خداوند خدای تو می باشم، خدایی غیور هستم و کسانی را که از من نفرت دارند مجازات می کنم. این مجازات شامل حال فرزندان آنها تا نسل سوم و چهارم نیز می شود. اما برای کسانی که مرا دوست بدارند و دستورات مرا پیروی کنند تا هزار پشت رحمت می کنم. فقط دو دسته انسان در دنیا وجود دارد. آنانی که از خدا متنفرند و آنانی که خدا را دوست دارند. خدا با جزئیات تمام درباره ممنوعیت درست کردن هر چیز که بتواند پرستیده شود سخن میگوید. بعدن خدا در تثنیه فصل 6 آیه 5 میگوید شما باید او را با تمامی دل و جان و توانایی خود دوست بدارید. خداوند عیسی مسیح آن را بزرگترین فرمان معرفی میکند. برخلاف این موضوع حتی امروز نیز افراد زیادی هستند که از خدا متنفر میباشند. امروز افراد زیادی هستند که ادعا دارند اصلاً بت نمیپرستند. با این حال پولس رسول در افسوسیان فصل 5 آیه 5 به ما میگوید که طمع بت پرستی است. به هر چیزی که خود را تقدیم کنید، هر چیزی که بین شما و خدا قرار بگیرد، خدای شما خواهد بود. شما ادعا میکنید که بتی در زندگیتان ندارید. برای بعضی افراد دفترچه حساب بانکی آنان خدای ایشان است. برخی دیگر ورزش یا کار مورد علاقه خود را میپرستند و بعضی دیگر شاید فرزند یا نوهشان را بت کنند. صفحه تلویزیون یا کامپیوتر میتواند بت شما شود. آنچه که جایگاه اول را در قلب شما میگیرد خدای شما است. در تثنیه فصل 5 آیه 11 میخوانیم از نام من که خداوند خدای تو هستم سوء استفاده نکن. اگر نام مرا با بی احترامی بر زبان بیاوری یا به آن قسم دروغ بخوری تو را مجازات می کنم. به یاد دارید وقتی که پولس می خواهد به همه مردم نشان دهد که گناهکارند در رومیان فصل 3 آیه 14 می نویسد دهانشان پر از لعنت و تلخی است. می توانید همین امروز به خیابان بروید و یا در هر مکان عمومی باشید و بشنوید که مردم چه دهان کثیفی دارند. فکر نمی کنم هرگز مانند زمان حاضر اینقدر افرادی وجود داشتند که دهانشان کثیف و فکر پلید داشته باشند. خدا از آنان متنفر است. خدا می گوید آنانی که از نامش سوء استفاده کرده و آن را بی حرمت می سازند مجازات خواهد کرد. روزی یکی از دوستانم به من گفت که درست نیست که بگوییم دهان انسان پر از لعنت و فحش است. از او خواستم که با هم آزمایشی کنیم. به او گفتم که در گوشه ای از خیابان بیستیم و به اولین کسی که آمد تنه بزنیم یا بر دهنش بزنیم تا ببینیم از آن چه بیرون خواهد آمد. دوست من، شما خوب میدانید که چه از آن بیرون میآید. سه فرمان اول منفی هستند، اما حال به یک فرمان مثبت میرسیم. تثنیه فصل 5 آیه 12 الی 15 میگوید روز سبت را به یاد داشته باشید و آن را مقدس بدارید. من که خداوند خدای تو هستم این را به تو امر میکنم. در هفته 6 روز کار کن، ولی در روز هفتم که سبت خداوند است هیچ کاری نکن، نه خودت، نه پسرت، نه دخترت، نه غلامت، نه کنیزت، نه مهمانت و نه حتی چارپایانت. غلام و کنیزت باید مثل خودت استراحت کند. به یاد آور که در سرزمین مصر غلام بودی و من که خداوند خدای تو هستم با قدرت و قوت عظیم خود تو را از آنجا بیرون آوردم. به این دلیل است که به تو امر می کنم سبت را نگه داری. جالب اینجاست که همه دستورات ده فرمان در عهد جدید تکرار شدند بجز فرمان راجب روز سبت. چرا؟ چون سبت به کلیسا داده نشد. کلیسا همیشه در روز اول هفته، روزی که در آن مسیح از مردگان قیام کرد، دور هم جمع می شود. روز سبت یک ارتباط خاصی با قوم بنی اسرائیل دارد. در کتاب خروج فصل 31 آیه 13 خدا میگوید سپس خداوند به موسی فرمود که به بنی اسرائیل بگوید روز سبت را که برای شما تعیین کرده ام نگاه دارید، زیرا این روز نشانی جاودانی بین من و شما خواهد بود تا بدانید من که خداوند هستم شما را برای خود جدا ساختم. روز سبت به قوم اسرائیل داده شد. جالب است که بدانیم در خروج فصل 20 خدا به بنی اسرائیل گفت که روز سبت را نگاه دارند، چون در 6 روز خدا زمین و آسمان را آفرید. و اینجا در تثنیه سبت به خاطر نشان دادن یک رابطه خاص بین خدا و بنی اسرائیل است. چرا باید بنی اسرائیلی ها سبت را حفظ می کردند؟ چون آنها در مصر اسیر و برده بودند و خدا با قدرت عظیمش آنها را از آنجا بیرون آورد. تا کنون این فرمان ها وظیفه‌ای در قبال خدا بودند. حال به فرمانی میرسیم که وظیفه انسان را در مقابل انسان میگوید. در تثنیه فصل 5 آیه 16 میخوانیم: پدر و مادر خود را احترام کن، زیرا این فرمان خداوند خدای توست. اگر چنین کنی، در سرزمینی که خداوند خدایت به تو خواهد بخشید، عمری طولانی و پربرکت خواهی داشت. به نظر من این فرمان وظیفه ما را نسبت به خدا و انسان نشان می‌دهد. پدر و مادر نقش خدا را برای کودکی که در حال رشد است دارند. یک کودک وقتی که بالا را نگاه می‌کند فقط پدر و مادرش را می‌بیند. امثال سلیمان فصل 1 آیه 8 می‌گوید: ای جوان، نصیحت پدرت را بشنو و از تعلیم مادرت رویگردان نشو. پدر و مادر برای کودکانشان جایگاه خدایی دارند. اکنون این قوم در حالی که وارد سرزمین موعود می شوند باید به پدر و مادرشان احترام بگذارند. قومی که این فرمان را نادیده بگیرد برکت نمی یابد. و این مورد در زمان حاضر مشکل بزرگی در دنیا است. البته قبول دارم که همه پدران و مادران لیاقت آن احترام را ندارند. خدا یک مطلب را هم می‌خواهد به والدین بگوید که در افسوسیان فصل 6 آیه 4 می‌خوانیم: فرزندانتان را بیش از حد سرزنش نکنید، مبادا دلگیر و عصبی شوند. ایشان را آنطور که خداوند می‌پسندد با محبت تربیت کنید و از کلام خدا ایشان را پند و نصیحت دهید. این هر دو فرمان با هم در یک راستا هستند و به یکدیگر ارتباط دارند. تثنیه فصل 5 آیه 17 میگوید: قتل نکن. کلمه قتل در اینجا یک لغت مشخص است. در زبان عبری کلمه به کار رفته در اینجا به معنی قتل عمد است. قتل عمد مکن. این کاملا شخصی است. این کلمه به معنی قتل، عصبانیت و شکایت‌های عمومی می‌باشد. این قسمت رابطه‌ای بین جنگ ندارد. بعداً خواهیم دید که خدا به قوم می‌گوید که دشمنانشان در سرزمین موعود را از بین ببرند. این فرمان برای یک سرباز وظیفه در جنگ نیست. چند سال پیش فرد جوانی به من گفت که نمی‌خواست به جنگ برود. او گفت: من از هیچ کس خشمگین یا عصبانی نیستم و نمی‌خواهم به جنگ رفته و آدم بکشم. به او گفتم که بسیار عالی است که از دست هیچ کس عصبانی نیستی. اگر به جنگ بروی با این هدف که کسی را بکشی، آنگاه قتل عمد کرده ای. بعدن وقتی که به وظیفه ما نسبت به دولت برسیم، درباره این موضوع بیشتر توضیح خواهم داد. فرمان ششم مربوط به یک سرباز در خدمت وظیفه سربازی نیست. تثنیه فصل 5 آیه 18 میگوید: زنا نکن. ما اکنون در دوران سکس و دیوانگی جنسی به سر میبریم. در بسیاری از کشورها همه محصولات با سکس و به کمک محتوای جنسی تبلیغ میشود. هر جا که برویم درگیر آن هستیم و با این موضوع روبرو میباشیم. و فرمان خدا تا به امروز بدون تغییر همان است: زنا مکن. این یکی از بزرگترین گناهان است که ملت ما را از پای در می آورد و می تواند باعث نابودی هر انسانی شود. در تثنیه فصل 5 آیه 19 می خوانیم: دزدی نکن. افراد زیادی هستن که ادعا میکنن هرگز از فروشگاه یا بانک دزدی نکردند، اما در دلشان میل برای دزدیدن داشتند. خداوند ما تعلیم داد که افکار ما گناه آلود هستند. تنفر قلبی گناه قتل را به وجود می آورد. شهوت قلبی گناه زنا را ایجاد می کند. تثنیه فصل 5 آیه 20 الی 21 ادامه می دهد: دروغ نگو، چشم طمع به مال و ناموس دیگران نداشته باش، به فکر تصاحب غلام و کنیز، گاو و الاغ و زمین و اموال همسایت نباش. فرمان بر ضد طمع نشان می‌دهد که اگر میل بیش از حد نسبت به مالکیت دیگران داشته باشید، گناه است. موسی برای این نسل جدید درباره تجربه عظیم خود در هنگام گرفتن شریعت مستقیما از خدا می‌گوید. در تثنیه فصل 5 آیه 23 الی 26 می‌خوانیم: ولی وقتی که آن صدای بلند از درون تاریکی به گوشتان رسید و آتش مهیب سر کوه را دیدید، کلیه رهبران قبیله‌هایتان نزد من آمدند و گفتند: امروز خداوند خدایمان جلال و عظمتش را به ما نشان داده است. ما حتی صدایش را از درون آتش شنیدیم. اکنون می‌دانیم که ممکن است خدا با انسان صحبت کند و او نمیرد، ولی مطمئناً اگر دوباره با ما سخن بگوید خواهیم مرد. این آتش هولناک ما را خواهد سوزانید. چه کسی میتواند صدای خداوند زنده را که از درون آتش سخن میگوید بشنود و زنده بماند؟ آنقدر آن تجربه برای قوم اسرائیل عظیم و هولناک بود که از موسی خواستند که او پیغام را از خداوند گرفته و به آنها بدهد. در تثنیه فصل 5 آیه 27 می‌خوانیم که به موسی می‌گویند: پس تو برو و به تمامی سخنانی که خداوند می‌گوید گوش کن، بعد آمده آنها را برای ما بازگو کن و ما آنها را پذیرفته اطاعت خواهیم کرد. بنی اسرائیل قول دادند که شریعت خدا را حفظ خواهند کرد، اما نکردند. حال به قلب خدا گوش کنید که چگونه برای قوم خود میتپد و به درد میآید. در تثنیه فصل 5 آیه 29 میخوانیم که خدا میگوید: ای کاش همیشه چنین دلی داشته باشند و از من بترسند و تمام اوامر مرا به جا آورند. در آن صورت زندگی فرزندانشان در تمام نسل‌ها با خیر و برکت خواهد گشت. مشکل این است که قوم شریعت را رعایت و حفظ نکردند. آن قوم تحت بهترین شرایط بودند. در سرزمین موعود زندگی می کردند. شریعت همانطوری که برای سرزمین موعود داده شده بود، برای قوم نیز داده شده بود. اما آنها نتوانستند شریعت را حفظ کنند. این موضوع بایستی برای ما نیز امروز درسی باشد. همانطوری که آنان در حفظ و رعایت احکام شریعت ناتوان بودند، شما و من نیز قادر به رعایت آن نیستیم. شریعت آینه ای است که جلوی روی ماست. ما باید در آن نگاه کنیم و آنگاه خواهیم فهمید که چقدر گناهکاریم. آینه در دستشویی لکه های کثیف صورتتان را نشان می دهد، اما آینه قادر به تمیز کردن آن لکه ها نیست. شریعت می تواند گناه ما را نشان دهد، اما نمی تواند ما را نجات دهد. به هیچ وجه آینه قادر به پاک کردن لکه های صورت نیست. باید آن لکه ها را با آب بشوییم. شریعت آینه ای است که به ما می گوید باید شروع به شستن کنیم. به ما می گوید که نزد عیسی مسیح برویم. فقط خون عیسی مسیح پسر خدا ما را شسته و از همه گناهان پاک می کند. ویلیام کویپر می نویسد: چشمه‌ای هست پر از خون، خون رگ‌های امانوئیل، و گناهکاران تحت آن خون همه لکه‌های گناهشان پاک می شود. مسئله مهم این نیست که آیا شما ده فرمان را تایید می کنید یا قبول دارید یا اینکه نظر شما راجع به آن چیست؟ سوال مهم این است که دوست من، آیا ده فرمان را اجرا می کنید؟ اگر صادق باشید، می دانید که اجرا نکرده اید و این موضوع یعنی این که به یک نجات دهنده نیاز دارید. اشعیا فصل 1 آیه 18 می گوید بحث و جدل من با شما این است، اگرچه لکه های گناهانتان به سرخی خون است، اما من آنها را مانند پشم پاک می کنم و شما را همچون برف سفید می سازم. وقتی که نزد عیسی مسیح بیایید، او شما را بخشیده و از همه ناپاکی ها و آلودگی ها پاک خواهد کرد و سپس بدون لکه در حضور او خواهید بود. شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان می رسد. از شما دعوت می کنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه بفرمایید.